ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دیدمان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به شکنجه و تجاوز به معترضان بازداشتی اعتراضات اخیر متهم کرد. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل استعفا کرد. و دیدار رسمی ابراهیم رئیسی از پاکستان آغاز شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان سرکوب اعتراضات گسترده دو سال اخیر ایران، نیروهای امنیتی به شکنجه، آزار جنسی و تجاوز به معترضان بازداشتی دست زدند. این نهاد حقوق بشری در تازه ترین گزارشش که امروز منتشر کرد میگوید پرونده های 10 تن از معترضان کرد، بلوچ و آذری را که در پاییز سال 1401 بازداشت شده بودند بررسی کرده. برخی از این افراد میگویند در طول بازداشت خود قربانی تجاوز شدند و تعدادی هم ادعا میکنند که شاهد تجاوز به سایر بازداشتی ها بودند. 7 تن از این افراد هم اذعان کردند که نیروهای امنیتی برای وادار کردنشان به اعتراف اجباری به شکنجه متوسل شده بودند. دیدبان حقوق بشر با این 10 نفر شامل 5 زن، 3 مرد و 2 فرد زیر 18 سال به شکل تلفنی گفتگو کرده و 3 تن از این افراد مدارک پزشکی خود را در اختیار این نهاد بین المللی قرار دادند. آهارون حلیبه رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در پی آنچه شکست اطلاعاتی منجر به حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس خوانده شد کنارگیری کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، در نیمه مهر ماه سال گذشته با حمله غیر منتظره به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر را هم گروگان گرفت. در پی وقوع این حمله گفته شد که یک افسر ارشد اطلاعاتی در مقر فرماندهی منطقه هشداری دقیق درباره این حمله را یک سناریوی تخیلی توصیف و به آن بی‌اعتنایی کرده بود. در هفته‌های نخست جنگ سرلشکر حلیبه ضمن پذیرفتن مسئولیت این شکست اطلاعاتی بی‌سابقه از تصمیمش برای کنارگیری در زمان مناسب خبر داده بود. سرلشکر حلیبه نخستین مقام ارشد اسرائیلی است که در ارتباط با آغاز جنگ غزه کنارگیری می‌کند. رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری از ابراهیم رئیسی استقبال کرد. نخست وزیر پاکستان از موضع ایران در قبال جنگ غزه تقدیر کرد و گفت کشورهای اسلامی باید تا پایان درگیری ها در غزه هم رأی و هم صدا باشند. بر اساس بیانیه نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف و ابراهیم رئیسی ضمن تبادل نظر درباره مجموعه ای از موضوعات از همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم سخن گفتند. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت برنامه هسته‌ای ایران در قالب صلح‌آمیز ادامه می‌یابد.
اساساً دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه جایگاهی ندارد. فتوای مقام معظم رهبری در این زمینه واضح و روشن هست.
هفته گذشته احمد حق‌طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران در واکنش به گمان زنی ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران ادعا کرده بود که در صورت چنین تهدیدی تهران ممکن است در سیاست‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کند. تهران همواره اتهامات علیه خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی‌اش را رد می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری روز دوشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد که در مورد تعرض به 10 زندانی در مناطقی که اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری سکونت دارند، تحقیق کرده است. شاهین بشیری همکارم گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه 3 اردیبهشت منتشر کرد از اقدام نیروهای امنیتی ایران به شکنجه و تجاوز جنسی زندانیان اقلیت‌های قومی، یعنی به طور مشخص 10 زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در جریان سرکوب اعتراض‌های گسترده سال 1401 پرده برداشت. در این گزارش آمده که قربانیان شامل 5 زن، 3 مرد و 2 کودک بودند. دیدبان حقوق بشر تأکید می‌کند این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است. در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه 15 آذر در گزارشی اعلام کرد که نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر به مواردی از خودکشی قربانیان این تجاوزها اشاره شده که توسط بازماندگانشان برای این سازمان حقوق بشری بازگو شده. دیدبان حقوق بشر قبلا مواردی از استفاده نیروهای امنیتی ایران از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگ‌های مشکوک در بازداشت را گزارش کرده بود. در این گزارش‌ها تاکید شده که مقامات به افرادی که توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند، درمان پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه ارائه ندادند، امری که باعث وخیم‌تر شدن روند درمانی آنها شده و مقام‌های قضایی این موارد را مورد بررسی قرار ندادند یا کسی را برای این تخلفات جدی پاسخگو نکردند. دیدبان حقوق بشر خواستار آن شده که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران به بررسی این تخلفات شدید به عنوان بخشی از گزارش گسترده‌تر خود در مورد نقض زنجیره‌ای حقوق بشر توسط دولت ایران ادامه دهد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. از ابتدای سال جاری میلادی نام حدود 700 نفر به فهرست تروریستی روسیه افزوده شده و در کنار مهاجمانی که چندی پیش به تئاتری در مسکو حمله کردند، صدها نفر که علناً با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کردند، به عنوان تروریست تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در یکی از تازه ترین موارد، پولینا یوتوشنکو به دلیل پست‌هایش در اینستاگرام تروریست اعلام شده و با 22 سال و نیم زندان روبروست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اواسط تابستان گذشته، پولینا یوتوشنکو 24 ساله اهل تالیاتی که تنها 3 هفته قبل از آن از شهردار این شهر به عنوان کارآفرین موفق یک جام افتخار دریافت کرده بود، دختر 5 ساله خود را به مهد کودک برد و سپس ناپدید شد. تنها چند ماه بعد خبرنگاران تحقیقاتی متوجه شدند او تمام این مدت در بازداشتگاه بوده و دوره بازداشتش در اواخر تابستان آینده تمدید شده. به گزارش نشریه مدیازون، دختر پولینا که به تازگی 6 سالش شده، ماه‌هاست که از غم ندیدن مادرش حرف نمی‌زند و تنها برای مادرش نقاشی می‌کشد. تاکنون سازمان زندان‌های روسیه اجازه دیدار پولینا با مادر و دخترش را نداده. بر اساس این گزارش، پولینا یوتوشنکو از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین از حساب کاربری خود در اینستاگرام برای بیان مخالفت خود با این جنگ استفاده می کرد. چند عکس را با شعار نه به جنگ منتشر کرد. یک پست حاوی توضیح درباره راههایی که چگونه سربازان روسی که نمیخواهند دستورات جنایتکارانه را در اوکراین انجام دهند، میتوانستند در ابتدای جنگ تسلیم ارتش اوکراین شوند. و چند نوشته دیگر همچون سربازان روس غیر نظامیان اوکراینی را قتل عام میکنند و روسیه با شعار مبارزه با ناسیزم دولتی فاشیستی شده. در میان نوشته‌هایش فراخوان استیضاح ولادیمیر پوتین است که بیش از 200,000 نفر آن را امضا کردند. آخرین پست وی پوتین فاشیست است بود. به گزارش میدیازونا همین پست های در اینستاگرام که امروز در دسترس نیستند باعث شده پالینا یفتوشنکا با 6 اتهام مانند خیانت به میهن، حمایت از تروریسم، پخش اکاذیب درباره ارتش روسیه، فراخوان برای فعالیت‌های افراطی و کمک به احیای نازیسم مواجه شود. او مجموعاً با تهدید 22 سال و نیم زندان روبروست. دوشنبه سازمان حقوق بشر مموریال که فعالیت‌های آن نیز در روسیه ممنوع اعلام شده، پالینا یفتوشنکا را زندانی سیاسی اعلام کرد. پالینا طی پیامی به کسانی که از وی حمایت کرده اند تأکید کرد به آینده خوب برای همه امیدوار است، چرا که به گفته وی ما آدم های مهربان، صادق و شجاع این آینده را به وجود می آوریم.
Я всегда знала, что я не одна, что очень много людей добрых, честных, отзывчивых, и я верю в лучшее будущее для нас.
از داده های سازمان حقوق بشر مموریال به استناد منابع رسمی در سال اول تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین 378 نفر و سال بعد 480 نفر در روسیه به فهرست تروریستی افزوده شدند که این تعداد 5 برابر میانگین سالهای قبل از جنگ است. از ابتدای سال جاری یعنی تا کمتر از 4 ماه 669 نفر در روسیه تروریست اعلام شدند که یک رقم بی سابقه است. در میان کسانی که از دید حکومت روسیه تروریست هستند، باریس اکونین، نویسنده‌ای که میلیون ها نسخه از کتاب‌هایش در سراسر جهان از جمله ایران به فروش رفته، گای کاسپاروف، قهرمان پیشین شطرنج جهان، باریس کاگارلیتسکی، جامعه شناس به نام روس به چشم می‌خورند. 52 نفر در فهرست تروریستی روسیه کمتر از 18 سال سن دارند. جوانترین آنها ایگر لاوسکس 14 سال است که متهم به تدارکات اقدام تروریستی به درخواست سازمان امنیت اوکراین شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما به خاورمیانه برگردیم. مقام‌های بهداشت و درمان غزه میگویند به دنبال کشف یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس تا کنون ده‌ها جسد از این گور خارج شده است. تری اندرسون، سردبیر سابق بخش خاورمیانه اسوسییتد پرس که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود، درگذشت. آقای اندرسون پس از آزادی استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه اوهایو بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تری اندرسون، روزنامه‌نگار آمریکایی که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود، در سن 76 سالگی درگذشت. سلومه، دختر آقای تری اندرسون، خبرنگار سابق بخش خاورمیانه اسوسییتد پرس که در سال 1985 در لبنان ربوده شد، به شبکه تلویزیونی CNN گفت که او روز یک شنبه در خانه‌اش در گرین‌وود نیویورک درگذشته است. وی اظهار داشت اگرچه زندگی پدرش در طول مدتی که در اسارت بود با رنج و عذاب شدیدی همراه بود، اما او در سالهای اخیر زندگی آرام و راحتی را تجربه کرد. آقای اندرسون در ماه‌های اخیر تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. تری اندرسون در توکیو و آفریقای جنوبی نیز فعالیت کرده است. او پس از تهاجم اسرائیل به لبنان در سال 1982 داوطلبانه برای پوشش اخبار این منطقه به عنوان سردبیر بخش خاورمیانه مشغول به کار شد. اما در 16 ماه مارس 1985 در بیروت و توسط شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی لبنان روبوده شد. آقای اندرسون یک سال و نیم از این مدت را در سلول انفرادی گذرانده بود و آن را یکی از سخت‌ترین تجربه‌های زندگیش می‌نامید و به گفته خود در آستانه جنون قرار داشت. جهاد اسلامی لبنان که از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، این گروگانگیری را بخشی از سیاست خود برای مبارزه با آمریکا عنوان کرده و خواستار آزادی زندانیان شیعه در کویت که پیشتر به سفارتخانه‌های فرانسه و آمریکا حمله کرده بودند شده بود. آقای اندرسون در نهایت سال 1991 و با پایان جنگ داخلی 16 ساله در لبنان آزاد شد. دادگاهی در آمریکا در سال 2000 میلادی ایران را به پرداخت غرامت 324 میلیون دلاری به تری اندرسون محکوم کرد.
اردشیر طیبی بود و در گذشته تری اندرسون، سردبیر سابق بخش خاورمیانه اسوسییتد پرس. که نزدیک به 7 سال در لبنان گروگان بود. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام دنبال کنید. وقت بخیر.